در ابتدا یه نکته ای که رفیق با من اشاره کرد فقط بگم که برای رفقایی که به هر حال جوانن و یادشون نیست اون زمانها، تو سال 60 تا 62 آقای احمد توکلی وزیر کار بود. در اون زمان نخست وزیر موسوی بود، همین میرحسین موسوی، و رئیس جمهور آقای خامنه ای بود. میرحسین موسوی جزء در واقع جناح چپ حاکمیت محسوب می شد و به اصطلاح نخست وزیری بود که یه مقدار از به اصطلاح طرفدار نقش بیشتر دولت، نقش در واقع ملی کردن بسیاری از صنایع بزرگ و غیره بودن. این بحثایی که اون زمان توسط این گرایش درون حاکمیت، درون دولت و غیره وجود داشت، در دفاع از به اصطلاح اقتصاد دولتی، کپون در شرایط جنگی، در واقع اختصاص کپون به مایحتاج اولی و غیره. و آقای خامنه‌ای در واقع متعلق به که رئیس جمهور بود، متعلق به اون جریان راست بود که با جریان سنتی درون حاکمیت در واقع اون جریان راست رو می ساختن. حالا همشون رو نمیشد بنا سنتی در واقع نامگذاری کرد، ولی جریانی که به بازار آزاد معتقد بود، معتقد بود مالکیت حد و حصری نداره و غیره. آقای احمد توکلی در واقع نماینده این جناح بود، یعنی توی این دولت موسوی نمیتونست در واقع نماینده تحت فشار اون جریان اصلاح ریاست جمهوری و آقای خامنه ای و اون جناح راست حاکمیت توی چیز وارد شده بود، توی دولت وارد شده بود، دولت موسوی. و در اون زمان این قانون کاری رو که روش کار کرده بود و ارائه کرده بود برای تصویب آقای احمد توکلی که الان هم به اصطلاح تو مجمع تشخیص مصلحت هست، البته خب نظراتش ظاهرا یه تغییراتی حالا کرده یا هرچی، این اصلا در واقع قانون کاری بود که کارگر رو تا سطح یه برده میکشید پایین، یعنی این طوری. و اصلا اسم کارگر و کارفرما رو ایشون برداشت توی اون قانون به نام کارپذیر و کارآفرین، از اون زمان مونده معرفی میکرد. یعنی این اسم قرار بود که اسم کارگر و کارفرما کاملا حذف بشه از به اصطلاح ادبیات و فرهنگ جامعه و قانون کار و غیره. و در اونجا در واقع حذف قانون کار بود، یعنی قانونی یک چیزی آورده بود، یه پیشنهادی به نام قانون کار معرفی کرده بود که در واقع کارگر هیچ حقوقی نداره. خب میشینن اونجا و هر کی تیغش برید اجاره میده، اون اجارهش میکنه دیگه. و به این معنا و به هر حال تو ته همون منازعاتی بود، فشارهای اجتماعی که بود، اون تاثیراتی که به هر حال جنبش چپ انقلابی و کمونیستی داشت و اون شور و هیجانی که هنوز طبقه کارگر داشت و حاکمیت هم برای به اصطلاح باقی موندن لازم بود که به هر حال از اون حداقل یه نمایشی رو چیز کنه یا به عمل بیاره یا فشاری رو کم کنه و تو جامعه که به هر حال بتونه اداره کنه جامعه رو، بتونه خودش رو تثبیت کنه با اون معضلاتی که اون موقع بود، تن نداد به این قانون کار که بعدها در سالهای بعد چندین سال بعدش به هر حال یک قانون کار جدیدی معرفی شد که اون قانون کار فعلی است که خب بعدها هم تغییرات زیادی توش صورت گرفت و بسیاری از اون اصول مربوط به بیمه و حمایت از کارگر و غیره و غیره هم طی دهه 70 و بعد توی دولت‌های سازندگی و به اصطلاح دولت خاتمی اونها رو هم حذف کردن و به هر حال همونجور که اطلاع دارید دیگه به امروز کشید. این یه نکته بود که گفتم بد نیست برای یادآوری رفقا بگم، چون به من همینجوری گذرا به خیلی از این مباحث اشاره کرد، خیلی هاش قابل تأکیده چون میگم رفقا جوانترن، شما ممکنه اون مسائل رو خوب دنبال نکرده باشن یا در ذهنشون نباشه. یکی از رفقا اشاره کرده به این مسئله که این روی کرد، من الان میخونم اینو به عنوان اولین سوال یا اظهار نظر، من دارم با عجله تایپ شده چیز نیست، مطرح کرده که میبینیم که در درون اپوزیسیون هم روی کرد به مسائل کارگری زیاد شده و در تمام منشورهایی که از طرف جناهای مختلف اپوزیسیون مطرح میشه مسائل کارگری جای خاصی دارن باز میکنن. به هر حال همه دنبال نیرو گرفتن یا مثلا از اینها هستن، از میان کارگران هستن. نکته دیگر این است که همین را در طرف دیگر قضیه در درون حاکمیت هم باید ببینیم. آیا آقای خامنه ای پرداختنش به مسئله کارگر نمیتونه فقط به عنوان یه پوششی باشه برای آرام کردن و امیدوار کردن کارگران تا دولت کار مولدسازی خودش را ادامه دهد؟ این از طرف یکی از رفقا نوشته شده و امیدوارم قابل چیز بوده باشه، روشن بوده باشه، چون میگم تایپش یکم دارم با عجله صورت. خب من همین، سوال دیگری من دریافت نکردم. رفقم خودتم یا ببین اگر مطلبی داری.
نه خب آره این درسته. الان مثلا شما همون منشور همبستگی مال این رضا پهلوی اینا رو وقتی نگاه میکنید اونجا توی چیز آورده بودن که به اصطلاح پیوستن به چیز به کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی مربوط به سازمان جهانی کار و غیره و این حرفا، یه جورایی که بالاخره سندیکای چیزام خوششون بیاد. خلاصه اونم آوردن توش. بله کارگران رو خلاصه یواش یواش دارن متوجه میشن که کارگران باید باشن تو بازی، باید باشن. خب من هم همینه دارم میگم که کارگران باید تو بازی باشن، منتها یعنی این چیزیه که همه دارن بهش میرسن، چاره ای ندارن. چون میگم دوره دوره چیزه، دوره تغییرات بزرگه و این تو این تغییرات بزرگ، تغییرات واقعا بزرگی داره صورت میگیره، باید صورت بگیره، چون میگم چیزهای قبلی پاسخ نمیده دیگه. و تو این دوره اون وقتیه اون تو این دوره شما نمیتونی به همین سادگی با چیزای قدیمی و کهنه بری جلو، با همون نیروها و با همون آرایش بری جلو و اینا، نه اینطوری نمیشه. خب و ما دیدیم دیگه، خب همین جنبش چیز هم همین بلوای چیز مال زن زندگی آزادی رو ما دیدیم دیگه. خب چجوری نفسش در رفت؟ چون نداشت، نمیتونست. خب یعنی اون نیرویی که داشت کافی نبود. تغییرات بزرگی، این تغییراتی که باید صورت بگیره یعنی به همین سادگی نیست و نیروی خیلی کلان رو میخواد، نیروی سنگین رو میخواد. بله اما اینکه آیا این به خاطر مولد سازی صورت گرفته، میتونه یه چیز جانبیش این باشه که مولد سازی به نظر من، ولی کل چیز، کل مثلا بحثی که مطرح کرد فراتر از فقط قضیه مولد سازیه. یعنی من اصلا از این زاویه راستش اصلا بهش نگاه نکردم، چون من فکر میکنم بحثایی که مطرح کرده فراتر از اونه و یعنی یه جوری داره چیز میکنه، یه جوری داره مثلا یه خطی رو داره تنظیم میکنه که بر اساس اون خط بتونه چیه، بر اساس اون خط بتونه الگوهای مثلا جامعه آینده رو بتونه ترسیم کنه و با ترسیم اون وقت بتونه نیروی لازم هم بسیج کنه. این شما در رتبه خامنه ای باید این رو در نظر داشته باشید. از قدیم ما این رو گفتیم که دفعات، یعنی به گاهی وقتا این برشتر گفتیم، این بس مطرح کردیم که این یه فلسفی سیاسی داره و یه فلسفی سیاسی میره جلو و به اندازه کافی هم چیز هست، به اندازه کافی هم منعطف هست که این فلسفه سیاسی خودشون وقتیه به اصطلاح تو شرایط متفاوت منطبقش بکنه با تغییر اوضاع. قدیما خب بحثش مردم سالاری اسلامی بود، تو مردم سالاری اسلامی کارگر جایی نداشت، اصلا کارگر جایی نداشت هیچ. یعنی یه طرف به اصطلاح مردم بودن که پای صندوق انتخاباتن، خب چون تمام اون بحث مردم سالاری این بود که چیه، تمام بحث مردم سالاری اسلامی این بود که به اصطلاح یه جامعه حزبی، یه دموکراسی حزبی و مردمی نیست، چون احزاب هستن که چیز میکنن همون، به همین خاطر اون نظام ریاست جمهوری تو ایران رو نگه داشتن دیگه که این غیر حزبی بود. خب غیر حزبی بود و رئیس جمهور منتخب مستقیم انتخاب میشد و با انتخاب مستقیم وقت فرصت مناسبی بود برای جامعه که چیه بتونه این بسلا چیه بسیج بکنه جامعه رو و ببره پاش. بر اساس بحث مردم سالاری اسلامی یه زمانی داشت که اون جواب نداده به نظر من. یعنی بعد از قضیه سبز به بنبست خورد با بنفش و عرفات، تموم شد دورش کاملا. گام دوم آورد، گام دوم هم به نظر من اصلا چیز نبود، اصلا یه چیز پراتیکی نبود. این اقدامی که الان صورت داده من فکر میکنم که چیه؟ فکر میکنم که تلاشیه برای که چیه؟ برای که بتونه خط جدیدی رو چیز کنه، خط جدیدی رو تنظیم کنه. منتها خب چیز دیگه، منتها اون مثل فرض کنید یه کینزی که رابطه‌ای داشته باشه با چیز، با راحت بتونه از مباحث سوسیالیستی و فلان نرفان بهره بگیره، نیست. اینطوری نیست، از قبل هم اینطوری نبوده و الان هم اینطوری نیست. و اینا محدودیت هاشه. من تصور من این نیست برصد که چیزه که بحث محدود به اون چیز مولد سازی و ایناش باست. یک سوالی من دارم وحید جان، بخونم یا نه؟
قبل از اینکه بخونید، این خانم زهرا نوبت گرفته، من میکشو آزاد میکنم، اجازه بدین نوبت بعد بفرمایید. شما خانم زهرا بفرمایید میکتونو باز کنید و صحبت.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و خسته نباشید. یه سوالی که داشتم میخواستم بپرسم، به نظرتون توی حالا این تحولی که حالا هنوز شاید نشه گفت، اون تغییری که در نگاه حالا چه پوزیسیون چه اپوزیسیون در حالا مباحث کارگری و اینا شما مشاهده کردید، به نظرتون این شبکه‌های اجتماعی چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ چون من اینو میخواستم عنوان چیز بگم که ما مثلا کنش هایی که حالا تو سالهای اخیر داشتیم، مثل بحث آزادی پوشش و این صحبت ها که کنش های متعددی دربارش بود، اینها اون کارهایی که می کردن به شدت متناسب بود و می خوند به این پلتفرم، یعنی انگار پلتفرم خودش رو پیدا کرده بود. مثلا یه چیزی مثل آزادی های یواشکی، دختران خیابان انقلاب، یا مثلا همین زن زندگی آزادی، مثلا تصاویر و فیلم هایی که حالا تهیه می کردن یه طوری بودن که خیلی شبکه اجتماعی پسند بودن، خیلی می خوندن به این پلتفرم، و شاید دلیل این که خیلی فراگیر می شدن هم همین بود. ولی خب مثلا ما خیلی نمیتونیم حالا بگیم که آیا مثلا در آینده میتونه حالا کنش های کارگری یا چیزهای مشابه هم میتونه همچین تناسبی با شبکه های اجتماعی داشته باشه یا نه. من میخواستم با توجه به حالا چیزی که تجربه‌ای که شما تو کشورهای دیگه مثلا دیدید یا تحلیلتون حالا از ساختار و پلتفرم شبکه های اجتماعی، آیا به نظرتون میتونن نقشی ایفا کنن یا اینکه نه فقط اینا با اون نوع کنش ها سازگارن؟ خیلی ممنونم.
خیلی ممنون، خیلی متشکر، سوال بسیار جالبیه رفیق بهمن. فهمید
مالا این شبکه های اجتماعی ما رو بل نمی کنه. ما ویل کردیم شبکه های اجتماعی ما رو بل نمی کنه. رفیق خیلی ممنون، موضوع مهمیه. آره، ولی خب نه، شبکه های اجتماعی بالاخره چیزه. شبکه های اجتماعی یه شکلی از کمونیکاسیون، یه شکلی از ارتباط به وجود آورد که این شکلی از ارتباط اتفاقا توی یه دوره معینی به اصطلاح تبدیل شد به چیز، تبدیل شد به یه ابزاری به اصطلاح برای تقویت اندیویدوالیسم. خب این اتفاقی بود که افتاد. علتی که این اتفاق افتاد به نظر من بیشتر از اینکه مربوط به خود به اصطلاح خاصیت تکنیکی این شبکه‌های چیز باشه، اجتماعی باشه، که هست، که اون هم هست، چون بالاخره محدودیت‌های معینی توشه دیگه، بیشتر از اینکه مربوط به اون باشه، مربوط به مثلا افزایش اون روحیه چیه، اون روحیه اندیویدوالیسمیه که تو جامعه بوده. یعنی بعد از به اصطلاح فروپاشی دیوار برلین و از بین رفتن اردوگاه سوسیالیستی، کلکتیویسم یه چیز مهجوری شد. یعنی کلکتیویسم، یعنی شما اگه کلکتیویست بودی، یا به قول قدیمی ها مرام اشتراکی داشتی، خب یه چیز آدم پرت از تاریخ به حساب می اومدی. اینطوری بود. و خب اون وقت این تو این فضا اون وقت ابزارهایی که به اصطلاح جا میدن، امکان میدن به این که شما بتونی ظرفیت های فردی خودتو، تمایلات درونی فردی خودتو بریزی بیرون و اینو چه میدونم استریپتیز روحی روانی بکنی در ملای عام و این گسترش پیدا میکنه. خب یعنی ما شاید یه نارسیسیسمی بودیم توی 30 سال گذشته که این نارسیسیسم وقت اون شبکه های اجتماعی خب خیلی مناسب بود براش، خیلی مناسب بود و بعد چیز شد. بعد خب بودن کسایی هم که چیه رفتن تو همین شبکه های اجتماعی، خب حالا خواستن یه جور دیگه استفاده بکنن. خب که ولی خب همونجا هم حتی نمونه های متفاوتش با هم متفاوت بود. مثلا فرض کنید تلگرام رو شما میتونی بگی شبکه اجتماعی یا نه، یا بالاخره تلگرام با اینستاگرام کلی فرق میکنه دیگه. اینستاگرام خیلی سکسی تره، خیلی اروتیک تره تا تلگرام مثلا، و جذابیتش خیلی بیشتره دیگه، برای به خصوص این سلبریتی هایی که چیه تمام بدنشون پر از بوتاکس و نمی حرف هست، چهره شون نمی حرف هست. خب اینا فهم کنه. برای طبقه کارگر هستن کسایی که به عنوان فعال کارگری رفتن اون تو و خواستن به صلاح چیه، خواستن به صلاح در واقع حالا فعالیت کارگریشون رو منتقل کنم. خب ولی کار کرده به صلاح خود اون دستگاه ها، خب به خصوص مثلا میگم بعضی هاشون مثل چیز مثل اینستاگرام اینا، اینجوریه که شما رو تو اون محیط تبدیلت میکنه به چی؟ تبدیلت میکنه به سلبریتی. چون اصلا اساس قضیه اینه که شما اونجا به عنوان فرد قرار ظاهر بشی، نه به عنوان یک کلکتیو. به عنوان کلکتیو ظاهر نمیشی و به عنوان فرد ظاهر میشی و این خواه نخواه شما رو میکشه با خودش، میبره با خودش. و اینه به نظر من طبقه کارگر توی مبارزات خودش نتونسته از این استفاده کنه و چیز نیست. ممکنه حالا بعد از این احزاب کارگری باشن که تو برخی شبکه‌های اجتماعی مثلا فرض کنم که مناسب تر باشن بتونن این کارو بکنن، استفاده بکنن به عنوان تریبون از استفاده بکنن. ولی کلن این شبکه‌های اجتماعی کار کردش تو این دوره چیز این بود به نظر من. ما مقاله‌ای رو چند سال قبل، اون موقع فیسبوک خیلی چیز بود، خب خیلی به اصطلاح رایج بود و اینا، بعدن اینستاگرام اینا اومدن، اون موقع ما یه مقاله رو ترجمه کردیم گذاشتیم سایت هم هست، خب میهن جدید فرد بورژوایی، فیسبوک میهن جدید فرد بورژوایی، یه همچین چیزی رو ما اون موقع ترجمه کردیم گذاشتیم رو سایت اینا. و به همین خاطر هم خود ما زیاد چیز نبودیم دیگه، چون فکر میکردیم مثلا حضور در این شبکه‌های اجتماعی و برقرار کردن این به اصطلاح مناسبات به اتکای به اصطلاح چیز فردی، خب عملا خودش یه ظاهرا به نظر میسته ترویج ایده و این حرف هست، ولی عملا خودش مانعی از تشکل، مانعی از جمع شدن، برای جمع شدن یه اصالتی قائلیم، اصالتی که سعی کردیم هیچ وقت اینو از دست ندیم، این اصالت جمع شدن و جمع بودن رو، حتی اگر جمعمونم کوچیک هم باشه، ولی اینو سعی کردیم از دست ندیم. یعنی ترجیح دادیم از اون روابط گسترده فردی که توی شبکه‌های اجتماعی میتونست برای ما داشته باشه و احتمالاً میتونستیم همچین روابط اجتماعی گسترده‌ای رو به طور فرد میتونستیم داشته باشیم، ولی ازش صرف نظر کردیم برای حفظ خصلت جمعی به اسم فعالیتمون که فکر میکنیم تعیین کننده است. و تصور من اینه که طبقه کارگر هم اصلا نمیتونه، شما الان نگاه کنید تظاهرات توی چیز فرانسه رو، خب بازتابش تو شبکه اجتماعی خیلی کمه، اینطوری نیست که اینستاگرام پر باشه، ولی تو خیابوناست، تو خیابونای فرانسه است. یعنی جنبش زن زندگی آزادی نیست که توی یواشکی نمیدونم چهارشنبه های نمیدونم سفید و نمیدونم حرفا نیست که توی چیز آگراندیسمان بشه، بزرگ بشه و اینا. و مضاف بر اینکه یه نکته ای رو هم اضافه کنیم، این رو هم اضافه کنم که ببین از همون موقعی که اینترنت اومد، از همون موقع ما برخلاف این تصور مثلا بحث کردیم و استدلال کردیم که یه عده میگفتن خوشبینانه میگفتن که بله این اومده به معنای اینه که مثلا تقویت میشن افکار و ایده های انتقادی تقویت میشن. از همون موقع ما گفتیم که مثلا بازار آزاد میمونه. بازار آزاد هم خب توش سرمایه‌هایی که قوی ترن برنده میشن، نه سرمایه‌ای که ضعیف ترن. یعنی این جوریه قضیه. اصلا موقعی که اینترنت اومده بود ما گفتیم این رو و عملا هم اینجوری هست به نظر من. و توهمی که خیلی ها ممکنه داشته باشن از زاویه چپ و انقلابی مثلا که بگم ما بریم اونجا یه تحول انقلابی رو تو شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنیم، اینا نه، همچین کاری نمیتونن بکنن و کارگران باید اشتباه رو نکنن، نباید این اشتباه رو بکنن. ممکنه از یه جایی به عنوان یه تریبونی برای یه نشریه چیزی استفاده کنن، اوکی قبول، ولی اینکه فعالیتشون اونجا متمرکز کنن و به اصطلاح نیرو بذارن اونجا، به نظر من نباید این کار رو کنن و نابود میکنه مبارزه اون کلکتیویسم کارگری رو، نابود میکنه، از بین میبره، داغو میکنه، ضربه میزنه بهش، سلبریتی تولید میکنه و سلبریتیسم هم از اساس از جوهرش اصلا ضد کار جمعیه، ضد کمونیسم. اصلا راحت به شما بگم فرقی هم نمیکنه، ممکنه شعار پردازی چپ هم کنن اینا. همین رفیق جان،
درسته. خیلی ممنون. من فقط اینو حالا از حیث پیشبینی خودتون به نظرتون این بستر تکنولوژیک حالا که اینترنت باشه، چون شما کلیت اینترنت رو هم فرمودین، نه مثلا حالا صرف طراحی اینستاگرام و مثلا فیسبوک و اینا، خود بستر اینترنت به نظر شما این چیزو داره که حالا پلتفرمی تولید کنه که به قول شما آدما به صورت کلکتیو توش ظاهر بشن، یا اینکه به نظرتون کلن این استعدادو نداره؟
هیچ بستر تکنولوژیکی یه همچین ظرفیتی رو نداره. خود آدم ها این ظرفیت رو دارن. یعنی اینطوری نیست که شما منتظر یه تکنولوژی باشیم که این تکنولوژی این ظرفیت رو ما قرار بده. نه، به نظر من این کار نمی کنه. منطقی خود ما هستیم، یعنی مناسبات مثل اون زندگی مادی، حیات مادی خود ماست که این رو چیز میکنه، این رو الزامی میکنه برای ما که بریم به این سمت یا نریم به این سمت. و خب برای تفاوتهایی میکنن خب بالاخره اینا با هم دیگه، ولی این که مثلا بعضی هاشون میگن، بعضی هاشون مثل چون هم اینستاگرام یا مثل تیک تاک و اینا، خب خیلی چیزتر هم، خیلی مثلا بیشتر به این جنبه های مثلا تریویال، سطحی، مبتذل این میخورن تا مثلا اونای دیگه که حالا یه ذره فرق میکنن. ولی حتی مثلا نمونهای تیسترش مثل توییتر چیه؟ توییتر شما باید انکدوت بنویسی توش، یعنی هی انکدوت، هی نکته نکته نکته، نکته های گریخته، اصلا گریخته، یعنی مانع تفکر سیستماتیکی هم میشه حتی، چون نکته می‌نویسی و فکر میکنی بحث کردی، در حالی که اینطوری نیست. یه بحث، یه مباحثه مقدمه داره، صغرا و کبرا داره، استدلال داره، منطقی داره، استنتاج داره، همین ها رو داره. این سیر تفکره برای فهم وقایع جهانی، برای فهم طبیعت، برای فهم رابطه انسانی. و شما وقتی میری اون تو و شروع میکنی به توییت زدن، میگم تازه توییتر نمونه خوبشه. یعنی میگم اساس قضیه اینطوریه، اینطوری بوده، حالا اشکال جدیدی داره شکل میگیره که این اشکال جدید اتفاقا میتونه حتی برعکس باشه. مثلا فرض کنید اون چت جی پی تی و اینا میتونه حتی چیز بکنه، میتونه حتی به اصطلاح برعکس باشه. میگم بستگی داره به اینکه چیه، بستگی داره به اینکه کدام نیرو مسلطه و بر چه متنی این داره شکل میگیره و میاد بیرون. بعد از فروپاشی چیز، بعد از فروپاشی دیوار و با اون مثلا پیروزی قاهرانه بازار آزاد و اندیویدوالیسم و اینا، هر تکنولوژی می اومد بیرون سرنوشتش همین میشد. اصلا بر اساس همون می اومد بیرون، بر اساس همون با اون رویه می اومد بیرون. یعنی اگر مثلا فرض کنید به جای سال 1990 مثلا 90-91 به جای مثلا فرض کنید فروپاشی شوروی، تصور کنید، فقط یه لحظه تصور کنید آمریکا فرو میپاشید و شوروی مثلا حالا سوسیالیسمش به هر شکلی گسترش پیدا میکرد، خب یه حالت کلکتیویسمی گسترش پیدا میکرد، تصوره دیگه. اوکی، اون وقت من فکر میکنم دستاوردهای تکنولوژیک هم از اشکال دیگه‌ای برخوردار میشد تا اشکالی که ما بعدا تو این دوره چیز دیدیم. یعنی اینطوری نیست که به صورت اینا اشکال اجتناب ناپذیر به صورت تحول تکنولوژیک بودن، نه، اینا اشکالی به صورت از تحول تکنولوژیک بودن که متناسب با اون به صورت شرایط مادی خود اون جوامعی که تو شکل گرفتن، خصوص توی آمریکا شکل گرفتن، متناسب با اون بود و خودشم میگم پاسخ خوب بود و نیازی رو پاسخ میداد و اینجوریه به نظر من.
صدای شما نمیاد اگر در حال صحبت کردن هستید خانم زهرا، صداتون نمیاد. میگه شما بازه ولی صدا نمیاد، حالا نمیدونم در حال صحبت کردن هستید یا نه. خب تا ایشون بتونن به صلاح دوباره میکشون را بندازن و صحبت کنن، در همین نکته من فقط یه اشاره میکنم، اشاره که خود تو صحبت رفیق بهمن هم بود. واقعیت قضیه اینه که روابط رو زمین، روابط طبقاتی و کارگری در وهله اول رو زمین، روی روابط انسان ها با هم، روابط کارگر با هم هست که شکل میگیره، نه توی فضای مجازی. همون چیزی که توی فرانسه هم که بهمن اشاره کرد میبینید، یا جاهایی که چنین اعتراضات طبقاتی و اجتماعی به وجود میاد، هدایتش از طریق، برخلاف این جنبش های فیسبوکی و غیره، هدایتش از طریق فیسبوک و به اصطلاح فضای مجازی نیست، بلکه شکلگیری و هدایتش توی میدان و توی روابط انسان ها با هم به وجود آمده و این در واقع ماهیتش رو میسازه. یعنی چون بر اساس همون کلکتیویسم در واقع داره شکل میگیره و اون که قراره بیاد کاری رو انجام بده، بیاد تغییر اجتماعی به نفع این توده های وسیع جامعه به وجود بیاره. و این ابزار اصلی، اگر بشه اسمشو ابزار گذاشت، در واقع این توده های وسیع، ارتباطات اجتماعی و مادی و عینی است که تو محیط کار، توی محیط مدرسه، توی محیط آموزش، توی کوچه و خیابان با همدیگه برقرار میکنن و نه به اصطلاح اون ارتباطات منفردی که تو فضای مجازی و بر اساس در واقع همون سلبریتیز که اشاره شد شکل میگیره. یعنی این به اصطلاح محیطی برای عرضه خود، برای حس رهبری به دست آوردن از توی این محیط، یعنی یک نفره تو خودت یه تشکیلاتی، این به اصطلاح این نحوه نگرش اصلا نمیتونه سازمانگرانه باشه، سازماندهی توده‌ای طبقاتی ایجاد بکنه. سازماندهی طبقاتی تو محیط اجتماعی شکل میگیره و به اصطلاح تا اونجایی میتونه این مثلا محیطی مثل تلگرام چیز کنه کاره، بتونه صدا تو برسونه به هر حال، وگرنه محیطی باشه برای این رقابت‌های فردی. قبلا ما صحبت کرده بودیم توی بین خودمون هم، در واقع محیط‌هایی هستن که تو از اونجا عضوگیری می‌کنی بدونی که چیز باشه، بدونی که به اصطلاح کوچکترین ارتباط ملموسی با به اصطلاح عناصری که به تو رو لایک زدن، با تو اومدن عضو پسلاک فیسبوک یا توییترت شدن برقرار کرده باشی و با اولین بسلا کنتاک یا تنازعی که پیش، تلاقی که پیش میاد، تو راحت طرف از روابطت، از عضویت، از کانالت، از نمیدونم فلانت میندازی بیرون و هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. در صورتی توی رابطه اجتماعی عینی و ملموس توی جامعه چون اتفاقی امکان پذیر نیست، نه تو راحت کسی رو میتونی با کسی راه رفیق بشی، احتیاج به یک پیش زمینه یک روابط مشخصی داره و نه کسی رو به راحتی میتونی از دوستی و اصلاح رفاقتت خارج کنی، یک صرف یک به اصلاح نزاع، صرف یک کنتاکت، صرف یک اختلاف نظر نمیتونه کسی رو راحت از روابطت بیرون برانه یا تو رو از روابط کسی بیرون. این نکاتی است که به اصطلاح توی فقط توی به اصطلاح سازماندهی چون مبارزه طبقاتی و اجتماعی تنها در محیط واقعی زندگی ممکنه. به هر حال این توضیح اضافه بود که منم دوست داشتم مطرح کنم. حالا فعلا که سوالی من دریافت نکردم و همان جان اگر تو سوال دیگری یا بحث دیگری دریافت کردی بخون.
نه اتفاقا خیلی خوب بود این بحثی که الان مطرح کردی در رابطه همین به اصطلاح فرار بودن مناسبات. این اصلا ارزش آدم ها در مقابل در چشم هم دیگه اصلا چقدر پایین میاد. خب به راحتی یکی بلوک میکنم، به راحتی فوش میدم به هم دیگه، به راحتی چیز میکنم بدون اینکه هیچ گونه همبستگی با هم دیگه داشته باشن. خب چیز وحشتناکیه. این رفیقی این سوال کرده بود که سلام تشکر کردن بابت مباحث تدارک و اینا، بعد گفتن که سخنرانی رهبر نظام که در بحث اشاره کردید در دوره ایست که به نظر میرسید دولت و حاکمیت در برابر بورژوازی قدرتمند و زیاده خواه ایران در موضع ضعف قرار داره، به طوری که با کوچکترین دخالت دولت بورژوازی فوراً به واکنش متقابل رو میاره. آیا واقعا امکان کمترین تغییری در مناسبات کار و سرمایه با چنین وضعیتی وجود داره؟ همچنین با مرگ احتمالی رهبر وضعیت آینده رو چطور پیش بینی میکنید و به نظرتون چه تغییراتی در اوضاع اتفاق خواهد افتاد؟ آیا نظام بالاخره به سمت غرب چرخش خواهد کرد؟ خب جالبه، خیلی ممنون، بس خوبی رو مطرح کردین. ببینید اون چیزی که در رابطه با بورژوازی قدرتمند و زیاده خواه ایران میگید که در موضع ضعف قرار داره، این یه مقدار عوض شده به نظر من. یعنی اینطوری نیست که الان چیزه، الان به اصطلاح اونا تو موضع چیز قدرت قرار داشته باشن اینا. ببینید اصلا کل این ماجرایی که اینا تو این جور تو این مدت تونستن ترک تازی بکنن، خب کل این ماجرا اصلا حاصل این بود که دولت رئیسی که اومد سر کار، این دولت اصلا قصد اینو نداشت که با این جریان برخورد بکنه، نه خود دولت و نه نظام. یعنی شما این نگاه کنید اون موقع نظام همین رئیسی میگفت، یا گفت ما از همین نیروهایی که صلاحیت دارن میخوایم استفاده کنیم. یعنی تمام بدنه به اصطلاح چیز بدنه‌ای که مال همون بورژوازی قدرتمند و زیاده خواه ایران که میگید شما، همه اینا تو تمام به اصطلاح دستگاه دولتی تحت کنترل اینا موند. در همین دوران رئیسی هم موند در تحت کنترل اینا، از بانک مرکزی بگیر تا همه جا، خب تا مجتمع و صنایع بزرگ و همه اینا موند تحت کنترل اونا. خب منتها اتفاقی که افتاده به نظر این اتفاق افتاده و داره عوض میشه، وضعیت عوض شده، عوض شده، اونم اینجوری عوض شده که چیه؟ همراه با تغییراتی که تو سطح جهانی داره اتفاق میفته یه چیزایی عوض شده. یعنی ما تو سطح جهانی یه وضعیتی رو داریم، آمریکا وضعش داغونه و معلوم نیست که مثلا چی میشه چی نمیشه. نو چون اینا چیز بود دیگه، اروپا هم اینطور. این به خصوص میگم جنگ اوکراین اصلا موهبت بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، موهبت بسیار بسیار بزرگی بود برای جمهوری اسلامی. و حقیقتا میگم حقیقتا گاهی وقتا اینا اینجور به خصوص اون وزیر امور خارجه‌اش اینقدر افه میاد که ما مخالف جنگ اوکراینیم، من مخالف جنگ در اوکراینیم، این حرفا ناشکری دارن میکنن. جنگ تو اوکراین نبود، پدر اینا در اومد بود، حالا پدر همین دولت رئیسی در اومده بود، همین زن زندگی آزادی پدرشون رو در آورده بود. منتها جنگ نفس اینا رو گرفته، این نفس اینا رو گرفته، نمیدونن چه کار باید بکنن. شما وضعیت رو دارید میبینید توی چه منطقه بگیر شد جای دیگه بگیر، خب شوخی نیست این اتفاقات که داره میفته. یعنی وقتی طرف میبینه که آقا بن سلمان بن سلمان داره اینجور مسخره میکنه جو بایدن رو یا آمریکا رو، اصلا به هیچ میگیره. خب این اون کادر میدانیش در تهران هم اعتماد به نفس خودش از دست میده دیگه، اینا کادرهای میدانی اونجا چیزن، اون قضیه هستن، اینا اعتماد به نفسشون از دست میدن دیگه، نمیتونن اونقدر راحت مثلا اون درون پل درون بکنن. این وضعیت یکی به نظر من داره اتفاق میفته، هنوز این چیز نیست، هنوز به اصطلاح این پروسه یارو نیست، ولی من فکر میکنم اتفاقا این سخنرانی آقای خامنه ای خودش اصلا یکی از چیزهای یکی از نشانهای همین وضعیته، چون اگه اینا اون اولدروم پولدروم رو داشتن نمیتونست همچه سخنرانی رو بکنه، نمیتونست. در دوره روحانی شما میتونید تصور کنید همچه سخنرانی رو برای اول مهمه میکرد؟ به نظر من نمیتونست، نمیتونست، برای اینکه اون دولته نسان نمیذاشت برو با روحانی 4 روز بعدش 2 روز بعدش یادتون نیست مگه سر چیز چی گفت، سر پار آتش زدن چیز آتش زدن برجام چی گفت؟ ترامپ گفت پاره میکنم، خامنه ای گفت ما تو پاره میکنیم ما آتش میزنیم، 2 روز بعد 3 روز بعد روحانی اومد گفت بعضیا فکر میکنن آتش میزنن، مگه منقل اینجا که آتش بزنن؟ یعنی اینطوریه، شما در اون شرایط آیا میتونستن این بحثا رو مطرح بکنن؟ من فکر نمی‌کنم میتونستن این بحثا رو مطرح بکنن. این که الان دارن مطرح میکنن مال اینکه اونور ضعیف شده، اونور ضعیف شده، اونور چیز نداره اون، و اینه به نظر من مسئله. اما این که چیه، این که با مرگ احتمالی رهبر وضعیت آینده رو چطوری پیش بینی میکنید و به نظرتون چه تغییراتی در اوضاع اتفاق خواهد افتاد؟ آیا نظام بالاخره به سمت غرب چرخش خواهد کرد؟ اگر غرب، این سوال اینه، مرگ رهبر کی اتفاق میفته؟ آیا مرگ رهبر زودتر از شکست آشکار غرب در اوکراین اتفاق میفته یا بعد از اون اتفاق میفته؟ این سوال خیلی مجهولش زیاده، یعنی اینا هست. خب بعد با وضعیت فعلی، خب یعنی اگر همین اتفاق الان فرد بسرد بیفته، خب ما وضعیت کاوتیک خواهیم داشت، وضعیت در بودامون خواهیم داشت اونجا، یعنی یه مبارزه همه با همه خواهیم داشت در ایران. خب به نفع غرب خواهد رفت؟ به نظر من اینجوری نیست، یعنی این قضیه به اصطلاح چرخش به سمت شرق یا کلن به اصطلاح این قضیه فروپاشی چیز غرب عمیق‌تر از این حرف هست. من فکر میکنم که با مرگ رهبر مثلا اینا سرشو کچ کنم برم سمت مثلا فرض کنید چیز، من تصور من این نیست که اینا بتونن به راحتی این کارو بکنن. همین دیگه. حالا
خب یه رفیق دستشو بالا کرده، رفیق ولادیمیر، من میکشو آزاد میکنم. رفیق بفرما، میکرو تو بزن بگیر دستت و صحبت.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید به رفیق بهمن و همه رفقا. یه سوالی رو در واقع در یعنی یه سوال واحده ولی به دو شکل میخوام در واقع طرح بکنم. شما در واقع این با توجه به بحثی که داشتین، یک استنباطی که استنباطتون به این شکل بود که این به نوعی یک تغییر ریلیه، در واقع مقدمه چینی، حداقل مقدمه چینی برای یک تغییر ریلی. می‌خواستم ببینم که این چه نسبتی با اون بحث گریت ریست، در واقع بحثای تو داووس و اینها میتونه داشته باشه از اون ور، یعنی آیا اصلا نسبتی با اون داره، تحت تاثیر اون هست به نوعی به هر شکلی، یا نه صرفا شرایط داخلی در واقع این رو ضروری و اجتناب ناپذیر کرده، یعنی به نوعی ناشی از اون حرکت عمومی سرمایه و اون استراتژی های کلان سرمایه در سطح جهانی هم هست یا نه. و از سمت دیگه اینکه این چه نسبتی اصلا، آیا یا شاید در واقع این نسبتی با اون همون چرخش به شرق با پیوستن به پیمان شانگهای، بحث یک کمربند اکراه و اون نقشی که قرار ایران در اون مناسبات آینده، اون مناسباتی که بر محور شرق و بر محور چین مشخصا شکل بگیره، این چه تناسبی با اون داره؟ این اصلا آیا شاید متأثر از اونه یا نه؟ این هم ممنونم از این دو زاویه هم اگه بشه به این بحث بپردازید.
صحبت جالبیه. در رابطه با موضوع اول، من تصور من اینه، نمیتونم با قطعیت بگم، تصور من اینه که سخنرانی خود آقای خامنه‌ای متأثر از اون بحث های داووس ماووس این حرفا نیست. اینطوری نیست به نظر من. این بیشتر به که مثلا یه میثاق اجتماعی در درون خود جامعه ایران رو مد نظر داره، برای اینکه به اصطلاح چیه، برای که بتونه این به اصطلاح سبوی شکسته رو خب بستش بزنه، بند، یعنی درستش کنه و بتونه به اصطلاح سرپا نگرش داره، چون حقیقتا این میثاق اجتماعی به هم ریخته. خب و شما نمیتونی این میثاق اجتماعی رو الان دیگه نمیتونی بدون چیه، بدون به اصطلاح توجه جدی به کارگرا، خب نمیتونی این کار بکنی. و این به نظر من تلاشیه تو این زمینه، خب که نیروی کارگرا رو بکشن پشت این چیز، پشت همین به اصطلاح میثاقی که قراره به اصطلاح چیز کنن، تجدید بکنن توی جامعه. چون یه بخشی از ماجرا اینه که چیه؟ یه بخشی از ماجرا اینه که بالاخره از چیز، از نخبگان تو این، یعنی به طور اصطلاح ایمپلیسیت یا درونی تو این بحث، خب جایگاه نخبگان تضعیف شده است دیگه. خامنه‌ای تمام سالهای گذشته تمام صحبتش رو نخبگان بود، همه این حرفایی که الان اینجا میزنه، همه اینا رو میتونید به جای کارگر نخبه بذارین جاش، میشد صحبتای 3 4 سال پیشش، 4 سال پیشش، هرچی. نخبگان، نخبگان، یعنی این چیزی بود که توی این دوره الان کارگر شده ارزش حیاتی جامعه، ارزش فلانی اخوایی. به نظر من یه تلاش سیاسیه برای چیز، برای اون که اون کار بکنه. و در درجه اول اینه، تصور من این نیست که اون چیز داشته باشه. اون بحث مربوط به اصطلاح چیز، مربوط به داووس و اینا، اتفاقا خیلی جالبه، اون بحثا داره مطرح میشه توی جامعه ایران، توی چیزهای طیفه‌های مختلفی هم داره مطرح میشه، هیچ فرقی هم نمیکنه، هم تو تیفای چیز داره مطرح میشه، تو تیفای به سال مربوط به همین جماعت زن زندگی آزادی و اصلاح طلبان و اینا، هم تو اونا داره مطرح میشه و هم تو تیف طرفدارای خود نظام داره مطرح میشه. منتها خب اجزای مختلفش به اشکال مختلف، مثلا فرض کن بحث محیط زیستش خود طرفدار بیشتر داره، تو درون نظام طرفدار نظام هم هستن، کسی های خیلی هایی که همون بحث محیط زیستی همین گریت ریسیت رو میکنن و از این حرفا میزنن. بحث های مربوط به اقلیت های جنسیتی و فلان این حرفا رو اونوریا بیشتر تاکید دارن روش، اینا هستن، ولی تصور من این نیست که اینا تو مباحثات کلان توی نظام جمهوری اسلامی الان نقشی رو دارن ایفا میکنن. جریان اصلی که نمایندگی میکرد اینا رو تو اون مباحثات الان حضور نداره. اصلاح طلب ها هستن که توی سطح سیاسی حضور ندارن، تو سطح رسانه‌ای هستن و دارن بحث ها رو بالاخره میگم هر کدومشون اجزایی رو دارن ابسرا طرح میکنن. در رابطه با مسئله ژئوپلیتیک و اینکه آیا به اون ربط داره یا نداره، من فقط یه توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که خیلی جالبه، چون در واقع این بحثا داره همزمان صورت میگیره با سفر رئیسی به سوریه. شوخی نیست، این کشوری که بیشترین نقش رو داشته و بعد از خود سوریه بیشترین کشته رو تو سوریه داده، رئیس جمهورش بعد از 13 سال داره از اون کشور بازدید میکنه. 13 سال، یعنی شما میتونید تصور کنی که در هیئت حاکمه اون این کشور، یعنی ایران، و طبقه حاکمه ایران چه ضدیتی با این سیاست وجود داشته که 13 سال رئیس جمهورش نتونسته سفر نکرده به کشوری که متحد اصلیش بوده. یعنی این یکی. خب این بحث ها وقت همزمان با این داره صورت میگیره، و ولی یه چیز کوچیکتر و مهمتر، شاید از این نقطه نظر در رتبه این بحثی که سوالی که شما میکنید شاید مهمتر، اینه که درست تو همین مقطع این همین مباحثاتی که الان در میگیره، اون چیز در میاد، اون کلیپ موتورگازی، اون مال چی اسمش، پهپاد ایرانی، خب اون پهپاده در میاد که توی چیز توسط روسا که به اسم گرام میگن اینا، نه اون نه شهاب چیه، نه شهاب نیست، چیزی هست اسمش یادم رفته، برسات اون پهپاد چیزش در میاد و به اصطلاح توسط روسا در میاد. این جالبه، این همه مدت اینا تکسیب کردن و غیره و اینا، ولی الان تمام کانالای روسی همه زدن که بله این شاهد، پهپاد شاهد خب مال ایران با چیز پرتابگر منجنی و فلان این حرفا، یعنی داخل چیز و سوخوار هم داره میگیره و این حرفا، یعنی که خب بله به نظر من این تغییرات هست. خب یعنی به این معنا اون وقت چیه؟ به این معنا اون وقت بله این مربوط میشه به اون تحول، چون از چه از نظر بسل سیاست داخلی و چه از نظر سیاست خارجی این تغییرات خیلی بطئی داره صورت میگیره توی جمهوری اسلامی، و بطئیه دیگه، بطئیه، و چون بطئیه در این حال میتونه چیزم باشه دیگه، نه میتونه برگشت پذیرم باشه، میتونه برگشت پذیر باشه چون اون طرف مقابل آماده است، یعنی چیزه آماده است، یعنی اگر کافیه فقط چیه، کافیه فقط حالا چه میدونم یه فرصت مناسب براش پیش بیاد، مثلا فرض کنید دو تا جبهه اوکراین به فرض با فرض محال حالا حمله کنه، مثلا فرض کنید چه میدونم ماریوپول نصفشو بگیره مثلا، خب یا برسه به نصف کریمه رو بگیره، در اون صورت اون وقت تصور، یعنی در اون صورت اون وقت دنیای اقتصاد و خبر آنلاین و اینا ساکت نمیشنن دیگه، اینا روحانی و همه اینا، خاتمی و همه اینا، تو رفراندوم پپراندوم همه میان وسط و غوغا میکنن دوباره، ولوله میکنن، چون قضیه بچیست، اینا از بین چیز که نشدن که، داغون نشدن که. و این که چرا بطئیست؟ به نظر من علت بطئی بودنش فقط توازن و قوای داخل نظام نیست، یعنی فقط این نیست که اونا غربی هن و اینا میخوان برن شرق و نمیذارن، نه خود اینها همین تیپی هن. خود این خود مثلا همین خامنه ای و تمام این کابینه، همین چیز کابینه، کابینه آقای رئیسی و اینا هم دارن بالانس میکنن، یعنی اینطوری نیست که چیز اینطوری نیست که مثلا فرض کنید کشورهای دیگه مثلا ونزوئلا یا مثلا سوریه، خب شما نگاه کنید قطعنامه‌های چیز رو، قطعنامه‌های ضد روسی رو توی سازمان ملل نگاه کنید، سوریه راحت بهش رأی مخالف میده، ولی ایران نه، اینطوری نیست، یعنی اون بازی چیز رو داره، مثلا بازی که حالا به درجه خیلی چیزتری مثلا هندوستان، خب یه بازی که اون وسط داره میکنه که نمیخواد در ایران پروپولاش با غرب هم خراب کنه، در حالی که برای سوریه اینطوری نیست. اینا به نظر من وضعیتیه که ما الان توش هستیم. و هیچ جا مشبا کنم بگه که سوال دیگه اومده بخونم یا نه
سوال رو ادامه بده.
رفیقی نوشتن که عرض سلام، خسته نباشید، ما سلام میکنیم رفیق عزیز، و رفیق به رفقای حاضر در جلسه هم سلام کردن که سلام شما رو رسوندیم رفیق عزیز ما. یعنی همونطور که شما گفتید وضعیت ایران به سوی وضعیت متفاوتی میره و این تغییر مسیر در همه ابعاد جامعه قابل لمسه، از مناسبات تولیدی تا سایر انتزاعات روبنایی و سیاسی و غیره. عرضی که داشتم به نظرم زیاد نامربوط به تدارک نیست. اول هدف از سازمان تدارک کمونیستی سازماندهی حزب پرولتاریاست. این سازماندهی نیازمند روش و تکنیک های جدیدی که ما در تدارک به اون نمیپردازیم. دست رو دل ما گذاشتی، ببخشید من سوالتون ادامه داره ولی یه جایی رو انگوش گذاشتی که من نمیتونم خودداری کنم. خب دیگه چی بگم دیگه، ادامه بدم یا نه؟ بحث های تئوریک و تحلیل لازم هستن و این قابل انکار نیست، منتها در کنار این تحلیل ها به نظر شما نباید به بررسی راه و چاه سازماندهی هم پرداخت؟ به نظر شما یک کارگر کمونیست وقتی وارد یک کارخانه یا کارگاه میشه برای سازماندهی چه چیزی باید در چنته داشته باشه؟ چه جوری باید در برابر خطرات احتمالی از خودش محافظت کنه؟ چه جوری خودش رو به کارگران نزدیک کنه و مباحث لازم رو مطرح کنه؟ وضعیت ایران طوری شده که توی اکثر نقاط ایران ما شاهد سازماندهی سایر جریانات دیگه هستیم. برای نمونه توی کردستان به وضوح می‌بینیم که احزاب و سازمان‌های دوزاری و مرتجع مثل جنبش مذهبی سلفیت و مکتب قرآن و هواداران احزاب سیاسی دموکرات و کمله و از این قماش در هر فرصتی جلسه برگزار می‌کنند و در مورد سازماندهی گفتگو می‌کنند. به بحث و گفتگو در مورد راه‌ها و چاه‌ها می‌پردازند. به نظر شما ما هم نباید به بحث در این زمینه‌ها بپردازیم؟ به نظر من ما باید ده ها بار به این موضوع فکر کرد که من کارگر کمونیست وقتی وارد یک کارخانه میشم چجوری باید قدم اول و سایر قدم ها رو بردارم و در این راه استفاده از نظریات و تجربیات سایر رفقا خیلی بهتر از پیش رفتن از طریق آزمون و خطاست. به نظر من گاهی حتی اگر شده یک جلسه در ماه به گفتگو در این زمینه پرداخته بشه، چون مسئله سازماندهی بر تمام مسائل دیگه برای طبقه خل اصلاح شده طبقه کارگر ارجحیت داره. حتی اگر هم مقدور نیست دو ماه یک بار هم که شده باز یک ساعت و یا دو ساعت در این مورد وقت بذارید. و در آخر غرض از این پیام مذمت و گلایه نبود، فقط یک پیشنهاد رفیقانه بود که خیلی وقت بود میخواستم بگم. خب بعد رفیق جان اگر مذمت و گلایه هم بود خیلی خوب بود واسه اینکه کردید، یعنی اینطوری نیست که شما یه نیازی رو روش انگوش گذاشتید که نیاز واقعیه دیگه. من الان خیلی چیز زیادی نمیتونم بگم، شاید رفقای دیگه بتونن بیشتر توضیح بدن. من فقط این رو بگم که ببینید اونایی که مثالایی که شما زدید برای نمونه تو کردستان میگی احزاب و سازمان‌های دوزاری و مرتجع مثل جنبش مذهبی سلفیت و مکتب و قرآن و اینا و دموکرات و کنوله و اینا هر فرصتی دارن جلسه برگزار میکنن. خب اونا ببینید اونها جریانات اجتماعی حی و حاضرن با یه سری امکاناتی که بوده و اصلا محصول این دوره هستن، محصول همین دوره هستن و شکل گرفتن و هستن دیگه، نیروهاشون رو دارن. خب نیروهاشون هم میتونن جلسه بذارن دیگه. ما یه تفاوت پایه‌ای داریم با اونها. خب تفاوت پایه‌ای ما اینه که ما این نیروها رو باید بسازیم، ما خودمون باید امثال خودمون رو باید اول تولید کنیم. خب یعنی اینطوری نیست، شما اگه بری بیرون، من نمیدونم الان شما کارخونه رو مثال میزنی، شما اگه بری تو کارخونه خب بخوای حرف بزنی راجع به اوضاع بخوای حرف بزنی، خب راجع به خیلی راحت میتونی 20 کارگر رو پیدا کنی که راجع به بیان از حقوق بشر باید حرف بزنن دیگه. بگن ها دموکراسی چیز بدی هم نیست، مثلا دموکراسی چیزی بدی نیست، یا مثلا فرض کن هر چیز دیگه تو این مایه ها میتونی راحت این چیز بکنی. ممکنه 5 تا کارگرم پیدا بشن که چیه، 5 تا کارگرم پیدا بشن که بگن نان آزادی اداره شورایی زنده باد جینا. خب اینجوری هم ممکنه پیدا بشن، چون بالاخره تأثیرات اون چپ هم ممکنه باشه توشون. در مورد ما اینطوری نیست، در مورد تدارک اینطوری نیست. ما یه جریان یه جریان خلاف جریان بودیم و هستیم، هنوزم که هنوز ما خلاف جریانیم، تازه تازه داریم تبدیل میشیم به یه جریان به اصطلاح نه خلاف جریان، به یه جریان، به یه جریان که خودش به اعتبار خودش داره به اصطلاح رشد میکنه و داره به اصطلاح کسب نفوذ میکنه و این حرفا. به این معنا وقت چیه؟ به این معنا وقت بله ما اون سطحی از سازماندهی که شما صحبتش میکنید به نظر من محصول درجه ای از پیشرفته. یعنی ما باید یه درجه ای از پیشرفت رو داشته باشیم تو کار خودمون بتونیم کار کنیم. الان چیزی که من فکر میکنم لازمه برای ما و ما تو این سطح هستیم، توی یه سطح معینی از چیز هستیم، سازماندهی هستیم، چیزی که برای ما لازمه اینه رفقای ما باید مسلط بشن به مباحث، مسلط بشن به مباحث که این بتونن این آدمای دیگه رو به وجود بیارن، بتونن با آدمای دیگه وقتی تماس میگیرن صحبت میکنن قانعشون کنن به این که چیه. یعنی این کار مهمیه، کار دشواریه، چون شما میخوای طرز فکر طرف رو عوض کنی. این خیلی مهمه. همه اون مباحثی دیگه که شما اسمشو بردی اونا طرز فکر اون یارو رو عوض نمیکنن، اون بابا رو عوض نمیکنن، اون هست، اون یه چیزیه سوارش میشه میپره روش، یه جریانی تو جامعه وجود داره اینم توشه و سلام. ولی در مورد ما اینطوری نیست، ما یه همچی چیزی رو نداریم و امکاناتش هم نداریم. ما اصلا این امکان از نظر نیروی انسانی میگم، ما امکاناتش رو نداریم اینا که یه همچی کاری رو بکنیم. و برای شما بایستی کاری که میکنید بایستی بتونی آدم ها رو متقاعد کنی، بایستی بتونی آدم ها رو متقاعد کنی که چیه، که اصلا یه جور دیگه فکر کنن. نگاه و نگرش آدم ها باید تغییر میکنه اون وقت. خب و ما الان تو این مرحله هستیم، تو این سطح هستیم. خب یه زمانی ممکنه چیه، یه زمانی ممکنه اون وقت درگیر شیم، درگیر به این معنا که چیه، درگیر به اصطلاح مشاجرات و منازعات و مجادلات تاکتیکی بشیم. خب که در این صورت بله، در این صورت اون وقت قضايا چیزه، مثلا همین اول جنبش زن زندگی آزادی. خب اونجا یه چیز بود، یه بلوایی را افتاد. ما مثلا اون وسط این قضیه اون اول بالاخره فکر میکنم رفقای ما که رفتن بیرون با هر کی صحبت کردن سر اون بلوا صحبت کردن دیگه، حالا خوب یا بد صحبت کردن و بالاخره نوع فعالیت اجتماعیشون بود. خب ولی همون موقع ما گفتیم این فعالیت اصلی ما نیست، فعالیت اصلی ما چیز دیگه است. ما گفتیم این چیزه، این برنده نمیشه، این جلو نمیره، این فلان میشه، فعالیت اصلیمون متمرکز کنیم رو همون چیزه. من اینطوری فکر میکنم این کار رو ما باید بکنیم و به درجه که ما این کار رو بتونیم بکنیم، خب اون وقت به عنوان یک کارگر کمونیست وقتی داخل کارخونه میشیم، خب به نظر من خیلی با دوراندیشی با چیز باید با رفت جلو. خب من بارها شاید قبلا فکر میکنم این مثال ما بارها زدم، وضعیت ما مثل چیز میمونه، مثلا فرض کن یه کوچیکیم ولی از نظر نوع حرکت اینا باید یه حرکت ما مثل نفت کش باشه، یعنی با آرامی و بار زیادی رو حمل کنیم ببریم جلو. این کاریه که ما باید بکنیم، چون اگر ما این کارو نکنیم مثل قایق بخوایم قایق تندرو بخوایم حرکت کنیم، این دریا طوفانی تر از این حرفاست، ما رو داغون میکنه. و ما الان نیاز به همچی چیزی داریم، نیاز به این داریم که بذاری رو خلاص بگم رفقا، نیاز به یه بدنی کادری خیلی نیرومند داریم، یه بدنی کادری خیلی نیرومندی که رفقای ما باید قادر باشن آدم های دیگر رو متقاعد کنن، قادر باشن. اصلا سوالی که الان شما داریم میکنی در حقیقت رفقای ما باید قادر باشن پاسخ این سوالا رو خودشون ما بدن، رفقای ما تو محل باید قادر باشن ما بگن که آقا اینجوری باید کار کرد. این چیزیه که یعنی محصول مباحثات شما رفیقی که اونجا هستی با چهار تا رفیق دیگه باید این باشه که به این نتیجه برسید که آقا این راه کاره، این راه پیشرفته، اینو بذاریم ما فرموله کنیم بدیم به رفقای تدارک که این تجربه رو در اختیار دیگران قرار بدن و چیز کنن. این مسیریه که من فکر میکنم باید طی بشه، یعنی این چیزیه که خب هنوز ما با این فاصله داریم. من به نظرم داریم جلو میریم، جلو رفتن رو ما توی چیز هم داریم میبینیم، توی هم توی سوال خود شما هست اینکه این ضرورت رو داریم میبینیم، خب و هم توی به اصطلاح ادبیاتی که داره تولید میشه توسط رفقای دیگه که الان تو کانال و توی سایت و اینا داریم میبینیم ما دیگه. خب رفقایی هستن که دارن مینویسن، دست به قلم بردن و داریم جلو میریم، نسل جدیدی از به اصطلاح نویسنده ها فعالین اینا دارن میان جلو، قدم میذارن جلو و آستیناشون میزنن بالا، اینا نشونه های خوبیه. ولی خب کمه دیگه، هنوز کمه دیگه، همه دیگه. امیدوارم ضمناً اینو بگم، امیدوارم بتونیم ظرف لااقل دو سه ماه آینده، نمیدونم چقدر آینده، این کنفرانس سومونو بذاریم، چون بخشی از این مسائل اون وقت اونجا لااقل بخشی از اینا رو اونجا پاسخ خواهیم داد و واردش خواهیم شد لااقل اگه پاسخ مستقیم هم ندیم بشینا. و همین، امیدوارم حالا پاسخ من مورد قبول شما باشه. میگم رفقای دیگه من خواستم چیز میتونه اضافه کنم، من نمیدونم اینا چیزی بود که من فکر کردم میشه.
خب منم تو این رابطه یه چیز کنم، اول سلام کنم خدمت این رفیق و به هر حال بگم خیلی سوال خوبی بود و خیلی سوال که اظهار نظر خیلی خوبی بود و یه مقدار آدم رو انگیزه میده، انگیزه میده که ظاهرا هم یه جلو رفتیم بو اندازه که یواش یواش داره این بحث مطرح میشه، و همین که رفقایی هستن که این حساسیت رو دارن و این میدونن اهمیت این بحث رو درک میکنن و مطرح میکنن و غیره. ولی راستش رو بخواید این بحث این نیست که تو خود ما مطرح نبوده باشه یا مطرح نه. حتی تو این رابطه یک متنی وجود داره که چند ماه پیش نوشته شد، توسط خود ما مطرح شد و بحثش تو خود ما کم و بیش بود، ولی هیچ وقت بیرون نیومد، یعنی هیچ وقت میشد روش کار کرد، میشد پرداخت، ولی هیچ وقت بیرون نیومد. دلیلش هم این روشنه، تا الان همین سوال به این روشنی در رابطه در برابر ما قرار نگرفته بود. یک. دوم این که این بحث تا زمانی که از طرف افراد معدودی، اونم که افرادی که تو محیط طبقاتی و کارگری نیستن، اونچنان که خودت اشاره میکنی، مطرح میشه، ممکنه بسیار مثلا ذهنی مطرح بشه و نتونه راهگشا باشه، راهگشای سازماندهی باشه، سازماندهی طبقاتی تو محیط کار، و اینکه چگونه یک کارگر خودش رو حفظ کنه، چجوری سازمان بده، چجوری ارتباط برقرار کنه، اصلا نوع ارتباط چی هست، محفلی، حوزه‌ای، نمیدونم کمیته است، قرار چی تشکیل بشه، تمام اینا نکاتیه که نیاز به اشراف به محیط طبقاتی و اون محیطی داره که توش رفقا قرار دارن و قراره اونجا کار سازماندهی انجام بدن. یکی از به اصطلاح چیزهایی که یکی از ضرورت هایی و الزاماتی که لازمه برای طرح این بحث، گزارشاتی است که همونجور که رفیق با من گفت از طرف خود رفقای محیط بیرون باید بیاد و به دست ما برسه و به تدوین چنین استراتژی سازماندهی منجر بشه. و خب واقعیت اینه که به نظر میاد که داریم به تدریج و خیلی آرام، هنوز واقعا شاید با این تأسفه، یعنی تو جامعه ایران به هر حال این ظرفیت با توجه به عوامل مختلفی قبل ها روش بحث شده و اینا، جامعه ایران جامعه به طور کلی بخوای بگن نظر فکری و اینا، خب راسته، یعنی به معنی خود حتی چپش هم راسته، اینه که ظرفیت اون ظرفیت تفکر کمونیستی اگر هم پتانسیلش باشه که انفجاری یک زمان به اصطلاح رشد کنه، ولی در حال حاضر هنوز نیست. داریم میبینید دیگه، به هر حال تو کانال همین تدارک و اینا که چه تعداد به اصطلاح چیز دارن، چه تعداد تو مباحث شرکت میکنن و غیره. این زمانی میسره، زمانی اون بحث ما که میگم حتی تو خود ما مطرح شده و جا به اصطلاح یک دستنویسی هم توی همین زمینه سیاهی هم مطرح هست، زمانی میتونه پخته باشه و به عنوان ارائه بشه که گزارش هایی در این از محیط های کارگری و فضا و جوی که حاکمه توی میان کارگران به دست ما برسه. من فکر میکنم یکی از کارهایی که خود این رفیقی که به هر حال لطف کرد و این سوال رو مطرح کرد که بسیار با ارزش بود از نظر من، اینه که خودش کمک کنه توی تهیه چون این گزارش‌هایی از محیط و پیشنهاداتش و غیره، ولی به خصوص کاملا عینی، کاملا میدانی و بر اساس مشاهده عینی از محیط. اگر چنین چیزهایی رو ما دریافت کنیم، مطمئناً به اون سمت هم خواهیم رفت که چنین به اصطلاح استراتژی رو بتونیم تدوین کنیم و روش کار کنیم با کمک رفقای دیگه. این به اصطلاح نکاتی بود که به نظر من رسید در ادامه صحبت های رفیق بهم. بفرمایید، ادامه بده رفیق.
آره، من یه چیزی هم اضافه کنم، سوال دیگه ای ندارم، فقط همین در رابطه همین موضوع یه چیز دیگه هم اضافه کنم و اونم اینه که خب یه وجهی از این بحث تئوریکه، خب که این رو میگم، اینو ما امیدوارم که ما بتونیم توی چیز توی لااقل توی کنفرانس بعدیمون تا کنفرانس بعدی بتونیم این بحث تئوریک هم واردش بشیم. یعنی مثلا فرض کنید سوالی که رفیقی کرده بود در اوتو، مثلا فرض کنید چیز مربوط به همون شبکه‌های اجتماعی، خب یه بحث تئوریکه دیگه، برای رفیق مطرح شده بود که آیا مثلا میشود یا نه خود همین رو باید پاسخ بدیم دیگه. ما یعنی مثلا شاید چه بسا خیلی از رفقا اصلا فکر میکنن که نخیر الان میبایستی مثلا فرض کن از طریق شبکه های اجتماعی سازمان داد، بالاخره اینا رو باید توصیح داد که آجون اگر نه چرا نه و چه مضراتی داره و جایگزینش چیه و غیره و غیره. یه بخشیش میگم بحثیه که فکر میکنم از تئوریک هم باید وارد شد و امیدوارم برسات بتونیم توی مدت آینده بتونیم بیشتر وارد این بحث بشیم، چون الان منم فکر میکنم چیزی دیگه داریم، یه پیشرویایی میکنیم، یه قدمایی داریم برمی‌داریم که این قدما دیگه یواش یواش لازم میکنه این کار رو، لازم میکنه این بحث رو واردش بشیم. همین دیگه، من چیز دیگه این ندارم، بحثی هم ندارم رفیق وحید، اگه شما بحثی هستی.
نه خسته نباشید رفیق و من، رفقای حاضر در جلسه هم همینطور خسته نباشید و به هر حال امیدوارم جلسات در آینده با تأخیر زیادی مواجه نشه. بالاخره همونجور که گفتم نکات زیاده، نکاتی که قابل بحث مطرح شدن هست توی جامعه روز روزم بیشتر میشه ظاهرن، ولی خب توان و امکانات و مشغله های زندگی رفیق بهمن و برحال اینا کمتر این بعضی وقتا این زمان رو به تأخیر میندازه و جلسات رو به تأخیر میندازه. برحال این رفیقم باز رفقایی که بحث مطرح کردن، نکته نظراتشون رو مطرح کردن، خیلی ممنون. نکات بسیار جالبی امشب مطرح شد، چه در رابطه با اون مدیای اجتماعی و اون رسانه های اجتماعی و غیره، نکات بسیار جالبی داشت که به هر حال باید بهش پرداخته میشد و تا الان هم ما بارها خواستیم بپردازیم ولی به تأخیر افتاده، ولی خب به هر حال همین جلسه نکاتی مطرح شد در این رابطه که ارزشمند بود و به خصوص رفیق اخیری که این مباحث رو مطرح کرد، بازم خواهش میکنم از رفقا و خود این رفیق که یه نوعی در واقع مشاهداتشون نظراتشون رو تو این زمینه ها به دست ما برسونن که بتونیم به اصطلاح سوای جنبه های تئوریک بحث که به هر حال بیرون خواهد آمد روی جنبه های عملی و استراتژیک کار هم تو این زمینه بپردازیم و وارد بشیم، چون مشخصه، چون رفیق بهمن به اقناع و کار قانع کردن صحبت کرد، این خب این به این معنا نیست که ما توجه نداریم که به اصطلاح کار مبارزه اجتماعی فقط بر اساس منطق و اقناع صورت نمیگیره، نه منظور این نیست مطمئنا، یعنی به شکل اجتماعی و سازماندهی اجتماعی و هم واقفیم، ولی به هر حال اون ملزومات اولیه باید وجود داشته باشه توی جامعه که بشه بر اساسش کار کرد و وارد به اصطلاح اون روش های سازماندهی و غیره رو ارائه کرد و روش مثلا جلو رفت. به هر حال من صحبت خاصی ندارم رفیق و من، اگر خودت هم صحبت نداری شب خوش میگم به رفقا و امیدوارم که شب و روزهای خوبی در پیش داشته باشی. قربانش.
نه دیگه همین، خب جلسات که گفتیم انداختی گردن من دیگه، گفتی به خاطر چیزایی به رفیق با من عقب میافته، اشکال نداره. رفقا خسته نباشین، خیلی ممنون، قربان شما، تا دفعات بعد دیگه، خیلی ممنون، خداحافظ.